أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبن ففيه. قبل از این که بخوام بحث رو بیان کنم و تطبیق بدم، یه تذکر مهم که در حقیقت یاداوری است خدمت دوستان داشته باشم، دوچار ابهام نشید. رفقا، ما الان در مقام نقد شیخ انصاری هستیم، در مقام نقد شیخ انصاری. مرحوم شیخ چی فرمود؟ فرمودند که از حیث ظاهر در خطاب تعلیقی انجا زیدون و اکرمه و امثال اون قید بر میگرده به خود هیئت از حیث ظاهر، این در مقام اثبات مثل مرحوم آخوند پذیرفت رجوع شرط را به هیئت، به حکم. اما در عالم ثبوت معتقده که اساساً رجوع قید به مفاد هیئت محال، یک، بلکه لازم است به ماده برگرده، این هم دو. برگشتش به هیئت محال، یه بند از گفته او، و بازگشتش به ماده لازم، این هم بخش بعدی که و اما حدیث و لزوم رجوع شرط الی المادة لبن همینه دومیه. حالا پس خوب در ذهنتون آنالیز بکنید مطلب رو. ایشون میگه از حیث ثبوتی دست ما بسته است که بخوایم به مقتضای ظاهر و اثبات جمله شرطیه خطاب تعلیقی ترتیب اثر بدیم، و الا رفقا نحن ابناء الظاهر. اگه ظاهر بگه این قیده حیعت، میگیم چشم. میگه قید ماده است، میگیم چشم. این همه بحث های ظهور شناسی را انداختیم، این همه از ظواهر اشیاء سخن گفتیم، این همه تلاش کردیم مثلا بدانیم صیغت الامر یا مادت الامر تظهر فی ای شیء. برای چی؟ برای اینکه ما تابع ظاهریم. ظاهر رو بشناس، مراد رو تعیین کن. اما رو فقط وقتی میشه تمسک به ظاهر کرد که مانع ثبوتی در مسئله وجود نداشته باشه، حمل کلام بر ظاهرش محال نباشه. الان اشعری ها میگن خداوند جزء دارد، حتی خوبی که میگیم اشعری ها طائفه ای، چون بین خودشون طوائف گوناگونه. قائلا ان الله له يد، ان الله له يد، خدا دست داره. چرا دست داره؟ يد الله فوق ايديه، آیه قرآنه، يد الله فوق ايديه. خود خدا میگه يد من، وقتی میگه دست نداره، يد من بالای يد های اون هاست. حسب ظاهر پس خدا را یدیست بالای همه عید ناس، اما حسب عالم واقع و ثبوت محال خداوند دست داشته باشه. هر گونه جزئی مستلزم احتیاجه و هر گونه احتیاجی از ذات باری تعالی مسلوبه. بنابراین ما نمیتونیم به ظاهر کلامی که واقعش مشکل ثبوتی داره تمسک کنیم، مجبوریم کلام بر خلاف ظاهر هم کنیم. اینجا هم همینه، حرف مرحوم شیخ همش اینه که ظاهر فریاد میکشه که این قید مجی از آن اون هیئت افعلی است که در اکرم نشسته، اما ثبوتا نمیشود مفاد هیئت رو قید زد. حالا کافیه مرحوم آخون در نقد شیخ انصاری محظور ثبوتی رو برداره، همین، یعنی کافیه بگه آقا رجوع قید به هیئت محال نیست، نه اینکه لازمه به هیئت برگرده، نه، نیازی به این نیست، فقط کافیه بگه ثبوتن همونطور که رجوع قید به ماده ممکنه، رجوع قید به هیئت هم ممکنه. وقتی هر دو ثبوتن ممکن شد، موظف میشیم به ظاهر تمسک کنیم، ظاهری که خود شیخ هم بهش اعتراف داره که رجوع قید به هیئت باشه. این روی کرده حاکم بر نقد آخونده بر شیخ انصاری، گم نکنید. الان ایشون تو این قسمت چی میخواد بگه؟ تمام حرف ایشون تو این قسمت اینه که وجدانتو بیار وسط. ببین این طلب مولاست که مشروطه، این طلب مولاست که مقیده، نهایت این است که قبول کن میتونه طلب مولا چی باشه؟ مقید باشه. تمام حرف ایشون اینه، یعنی همینم شما قبول بکنی که میتواند طلب مولا، وجوب در نفس مولا مقید باشه، پذیرفتی که قید بر میگرده به مفاد هیئت. مفاد هیئت چیه؟ همون طلب و وجوب. تمام. در بحث های قبلی هم حرف همین بود، صفحه قبل، اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه که شو مطرح کرد، آمد گفت چی؟ او از دید ما هیئت معنای عامی داره که میتواند مثل هر معنای عامی بستر اطلاق و تقیید باشه. بستر اطلاق و در جمله تعلیقی، در خطاب تعلیقی، شرط تقیید معنای هیئت به نظر میاد، اشکال نداره، معنای هیئت مثل همه معانی عام هم میتونه تقیید بپذیره و هم میتونه نپذیره، مطلق باشه. ظاهرا یه توضیحاتی ما از خارج دادیم تو این قسمت جلسه قبل، قرار شد تطبیقش رو امروز. حرف مرحوم آخوند اینه، ببین اصلا خودت مولا، ما به نوعی مولا هستیم دیگه، طلبی که در دل مولا شکل میگیره مثل طلبی است که در دل هر انسانی ممکنه به وجود بیاد. من به یک فعلی نظر میکنم، چی؟ قلیان. قلیان، قلیان بیاریم خدمتتون الان تو این فضای درس؟ هرگز. من قلیون بکشم تو مدرسه گلبایگانی اونم هنگام تدریس؟ نه. حالا اگر فرض کن یه فضای سبزی باشه، کسی هم نباشه، نهایت احبا باشد، وقت اونجا یه قلیان چاق کنن دست شما بدن چطوره؟ طلبه میاد، طلب القلیان منوط به هوای آزاد و طبیعت کذایی و حتی من شخصا گفته باشم از هر گونه دودی تو هر گونه هوایی بیزارم که دارم بگه از اون شوخی اختر جایی. هیچ تمایلی هیچ وقت به این دود و دم به حمدالله نداشتم، الحمدلله. برحال حالا فرض دیگه، پس نکنی طلب من نسبت به قلیان منوط شد به هوای چی؟ تازه. اینجا طلب رو دقت بکنی، وجدان بکنید، ببینید این طلبه رفت روی شرط خاصی، پس این طلبه که شرط پذیرفت، قید پذیرفت. کی گفته ثبوتن باید هر شرطی و زد به واجب، به مطلوب؟ بلکه حسب وجدان میتونه یک شرط به اصل وجوب، به اصل طلب بخوره. چش کار داره؟ این خلاصه یه حرف مرحوم آخونده به بیان ساده. البته یه چند خط بخونیم. و اما حدیثو، حدیث کیه این؟ شیخ کدوم حدیثش؟ دومی. اما حدیث لزوم رجوع شرط الی المادت لبن قید لزوم یعنی عقلن ففیه، اشکال در این حدیث اینه، ان الشیء قلیان کشیدن، مثلا شیء یعنی فعل، اذا توجه الیه، تو بعضی از چاپ‌ها زدن توجه نوشته، بله، اما من میگم توجه بخونید به این جهت که من روش نوشتم توجه و حسب سالهای گذشته، و من هیچ وقت کار بدون حکمت نمی کنم، معلوم میشه. حالا سب کن، ان شیء اذا توجه الیه، توجه کی؟ رفقا، آمر، طالب، مولا، هر چی خواستی بنویسی بنویس. یک فعل و وقتی که آمر بهش توجه میکنه و کارن موافقا للقرض، این فعل موافق قرض مولاست. به چه جهت موافق قرضشه؟ به حسب ما فیه من المصلحه، به جهت آنچه که در این شیء است، من المصلحه بیان ما، مصلحتی که در این شیء، او غیر المصلحه مثل لذت، لذتی که در این قلیان، یا اصلا فرض بگیرید ما اشعری هستیم، حتی معتقدیم شارع مقدس هم افعالش تابع ملاکات، مصالح و مفاسد نیست. حالا فکم و یمکن ان یبعث، آها دارم معلوم میخونم ها، توجه حالا شد چی؟ یبعث، حکمتش معلوم شد. اون توجه رو معلوم خوندیم که به آمر بزنیم، چون اینجا یبعث رو باید معلوم خوند. فکما یمکن ان یبعث الامر یعنی مولا فعلا الیه، فعلا معنی بالفعله، فکما یمکن ان یبعث الامر بالفعل، یبعث کی را؟ نگفته، عبدشو، الیه بفرستد عبدشو به سمت اون فعل، و یطلبه بطلبد اون فعل را، پس فعلا همی الان بالفعل در مقابل اون علا تقدیریست که بعدن میاد، صبر کن. و یطلبه بخوره به مرجع ضمیر الیه، الیه شی بود، یطلبه هم شیئه، مقصود از شی چیه؟ فعل. حالا عطف بر فعلنه، خود یطلبه عطف تفسیریه بر یبعثه، حالا هم طبیعتا عطف تفسیریه بر فعلنه، به یک معنی لعدم مانع ان طلبه، چون مانعی از طلبش نیست، یعنی در واقع مثلا حالا نمیگیم اینجا مدرسه است تو یه عده میبینند و من الان مشغول تحریر قلیون تو این وسط، نه، یه وقتش خواهد جوریست که هیچ مانعی از طلب قلیان نیست. این از این کذالک فکما یمکن، کذالک همونطور که ممکنه، همین الان به یه قلیون ورده بیا، کذالک یمکن ان یبعث آمر مولا الا اون شی که فعل باشه، منتها معلقا، یبعث معلقا، بگه حواس جمع باشه، همین که یه جای خلوت رفتیم میخوایم آن کار دیگر بکنیم، قلیون رو برده بیار مثلا، و یطلبه استقبالا، الان نه آینده، معلقا استقبالا، طلب کند اون شی را استقبالا. در مقابل حالن بالا میگه چی؟ استقبالا. در مقابل فعلن بالا میگه چی؟ معلقا. حواستون به این تقابل ها باشه. آها. و یطلبه استقبالا علا تقدیر شرط متوقع الحصول، علا تقدیر شرط متوقع الحصول. یه توی فضای خلوتی، فضای آزادی، دنجی، مثلا باقی چیزی رفتیم، قلیون حتما چاق کن بیا. خب توقعش هست که حاصل بشه دیگه. یه وقتایی هستش که اصلا توقع حصول نیست. مثلا یه وقت کره ماه حواست باشه اونجا قلیون با خودم بیا. و کره ما اصلا توقع حصولش نیست، توقع رفتنش نیست. مثل یه بحثیست که آیا می شود مولا امری رو مشروط کنه به یک شرطی که متوقع الحصول نیست. بعضی معتقدن محالی همچی چیزی. مثلا من بگم که بچه حواستون جمع باشه هر وقت رفتیم کره ماه لباس گرم بپوشید. خب معمولا کسی همچین جمله‌ای بیان کنه یه سری میبرنش روان پزشک معاینه بشه چی میگه، مثلا این حالش خیلی خوش نیست. متوقع الحصول باید باشه، یه شرطی که توقع حصول، انتظار حصولش باشه. پس متوقع بخونید اسم مفعول، بعد مکسور باشه صفت شرط. آقا چرا حالا استقبالن حالن نه؟ چرا معلقن فعلن نه؟ ایشون میگه لعجل مانع ان طلب و البعث فعلا، به جهت این که علت ان یبعث معلقنه، بعث میکنه معلق بر چیزی، به جهت مانعی که از طلب و بعث فعلی وجود داره قبل از حصول اون شرط. قبل از حصول شرط، قبل حصول تفسیر فعلنه، فعلا یعنی قبل از حصول شرط. فلا یسه من المولا من الامر الا طلب و البعث، و اصلا صحیح نیست مگر اینکه طلب کند و بعث بکند معلقا، معلقا به حصول شرط. طلب و بعثی که معلقه به حصول شرط است، حصوله به شرط. همینجا ترمز بکنی، چی معلق شد؟ طلب، بعث، یعنی مفاد حیات، نه ماده، نه اون فعل. این طلبه که معلقه. لا مطلقاً اتور چیه؟ معلقنه. نه اینکه طلب و بعث بکنه مطلقاً، ولو متعلقاً بذالک علی التقدیر، ولو اینکه این طلب مطلق بنویسید، ولو کان طلبه المطلق، ولو کان طلبه المطلق متعلقاً بذالک شیئه علا تقدیر حصول شرطه، علا تقدیر الفلامش عهد ذکریه، یعنی تقدیر شرط متوقع الحصول دو خط بالا دیدی؟ آها. این کنایست به کی؟ این کنایست مرحوم شیخ. شیخ میگه طلبش همین الانه، نهایت این است که اگه قیدی هست مال مطلوبشه، همین الان میگه قلیون بیار. اما حواستون جمع باشه، میگه قلیون بیار برای کجا؟ برای وقتی رفتیم به خلوت. بذار اگه رفتیم، چون میگه وجدان داشته باشی طلب الان فعلی اصلا نیست، اصلا نمیخواد. اگه تو اون فضا قرار بگیره طلبش فعلی میشه، ولی الان هیچ طلبی نداره. پس در واقع قید به چی برگشت؟ به طلب. پس طلب مطلق نیست مطلوب مقید، بلکه خود طلب مقید و معلقه. پس این ولو متعلقن به ذالکه چجور شد؟ ولو کان طلبه المطلق و متعلقن به ذالکه شیء علی تقدیر، کنایه است به جناب شیخ انصاری که میگه تمام وجوب ها مطلقه. اگه شارع میگه ان استطعت فحجه، اون واجبه که بعد الاستطاع باید انجامش داد، و الا وجوب نسبت به حج در مورد همه ماها که حتی نان شب هم نداریم فعلی و مطلق عدید مرحوم شیخ، الا این که بر همه ماها واجب است حج در وقت استطاعت انجام بدیم. تکلیف از الان هست، اما خود حج قید چی داره؟ استطاعت. حتی این بیان مرحوم شیخ بیان عجیبیه و خیلی از علما معتقدن که شیخ یه همچین اعتقادی نداشته، یه همچین مطلبی رو و اساسا معتقد نیست. مثلا مرحوم آقای خویی، گفتم برای تو، مرحوم آقای خویی از قول اساتیدش، از قول مرحوم آقای نائینی، از قول استاد نائینی میرزای شیرازی که شاگرد بلافصل شیخ انصاری بود، همچنین از قول مرحوم کوهکمری که او هم شاگرد بلافصل مرحوم شیخ انصاری بود، نقل میکند که او معتقد بود رجوع قید به هیئت ممتنع نیست، اشکالی نداره. حالا دیگه فیسه همن المولا، پس صحیح هست از مولا، از عامر طلب الاکرام، منتها طلب مقید به چی باشه؟ این بعد متعلق به طلب و حالا به اکرام، بعد مجیء زیده. ولا یسه من الامر الطلب المطلق الحالی، یکیه مطلق و حالی، اینجا یکیه طلب مطلق در مقابل معلق، حالی در مقابل استقبالی. لِل اکرام، وقت نهایت بگیم این اکرامی که الان میخواد مقید به چیه؟ مجیئه. اینجا المقید چه صفت اکرام، بالا بعد خود به طلب، اینجا المقید میخوره به چی؟ اکرام. حواستون باشه، چون اینجا در مقام بیان حرف شیخ انصاری. هازا بنا ان علا تبعیت الاحکام لمصالح فل احکام، فیها رو بزنید، لمصالح فی نفس الاحکام، که جلسه قبل توضیح دادم. فی قایت الوضوء، هازا تو پرانتز بنا ان علا تبعیت الاحکام لمصالح فیها، فی قایت الوضوء خبر هازاست. این مصالح فی الاحکام در مقابل مصالح در متعلقات احکام، مصالح در متعلقات احکام. از خواهشتون هست که مثال زدم، یه وقت هستش که نفس طلب شما مصلحت داره، یه کسیست توی جمع میخواییم تکریمش کنیم، بگیم فلانی بفرمایید یک موعظه ای مثلا مطلبی حدیثی بیان کنی، اتفاقا خیلی هم بد بیانه و شما خود مثلا استاد کل فل کلی، حالا دیگه واسه این که این طلبه جوان رو در بین این جمع مطرح بکنید، یه هیبتی، یک تکریمی نسبت به او، بگید یه بیانی داشته باشه، حرفی حدیثی بخون، که نفس طلب شما از یه طلبه جوان تازه کار باعث میشه که بالا بکشه، رشد کنه، چشم دیگران رشید جلوه کنه. اما یه خاص نه، خدمت یک عالم فرهیخته ای میرسید، عالم بزرگواری، بگید ما رو نصیحتی کنید، اینجا نفس طلب شما مصلحت نداره، بلکه چیزی که درش مصلحت هست متعلق این طلبه، این بیان اون مولاست. شایدش هم بسید که این وقتی اصلا اصل طلب کاملا ضد مصلحته، یعنی باعث منت میشه، باعث ذلت میشه. از کسی تقاضا میکنم اینقدر به من قرض بده. در نفس طلب نه فقط مصلحت نیست که سرشکستگی است، که ذلته، که منته، که مفسده است، اما در متعلق طلب که قرضه، البته مصلحت نهفته است. اما بنا ان علی تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد فی الاحکام، نه شد چی؟ فی المأمور بها والمنهی عنها، این در متعلقات احکام، لف و نشر مرتبه، مصالح امر، مفاسد نهی. فی الامور المأمور بها، فی الامور المنهی عنها. خب حالا چی؟ خوب عنایت بفرمایید. خب می‌بینید که نظریه تبعیت احکام از ملاکات مقبول عند العدلیه است. اینا قائلن به اینکه احکام تابع ملاکات. تا مشهور اینها میگن تابع ملاکات موجود در متعلقاته. به این معنا که نفس طلب مصلحت نداره، بلکه اون مطلوبه که متعلق مصلحته. به این معنا. خب اینجا مرحوم آخون مطلبی میگه که یک مقدمه لازم داره، مطلبی که مقدمه لازم داره. وفقا بر چیشون این فرض رو مطرح میکنه به شکل مستقل؟ میگه اما بناهن بر این که احکام تابع ملاکات متعلقشون باشد. خوب عنایت بفرمایید، دو تا مقدمه میگم ثواب داره بشنوید. یک، ببینید رفقا، معناش اینه که نوع حکم، کیفیت حکم بستگی به ملاکی دارد که در متعلق حکم نهفته است، در متعلق حکم نشسته است. این از این. چجور توضیح بدم؟ اگر مثلا قلیان کشیدن در فضای آزاد مصلحت داشته باشه برای من، لذت داشته باشه برای من، حکمی هم که برای تجهیز قلیان صادر میکنم معلق و مشروط میشه به چی؟ بفرمایید، به هوای آزاد. میگم هر وقت به هوای آزاد رفتیم، به کنج خلوت رفتیم، قلیان رو مجهز کن، مهیا کن، چاک کن به قول قدیمی ها. درسته؟ یعنی هر گونه شرطی که رفقا در حکم پدید میاد برمیگرده به عالم ملاک. اونایی که حلقات خوندن تو اصطلاح جالب شنیدند که گفتنش اینجا خالی از لطف نیست. یادتون هست ما گفتیم مقدمات بر دو قسم، مقدمات وجوبی، مقدمات وجودی، بی دی. مثل چی؟ مثلا استطاعت جز مقدمات وجوبی حجه، به این معنا که تا استطاعت نیاد از دید آخوند و مشهور وجوبی به حج تعلق نمیگیرد، وجوبی بر عهده مکلف فعلی نمیشه. این یک. از اون ور طهارت از حدث و خبث برای حج از مقدمات وجودی حج، وجودیه. به این معنا که شما اگه طاهر از حدث و خبث هم نباشید اما مستطیع باشید، واجب الحجید. منتها تحقق و وجود حج منوط به طهارته، میشه مقدمه چی؟ وجودی. مقدمات وجوبی اگر نباشند وجوبی نیست، مقدمات وجودی اگر نباشند حج
واجب وجود ندارد، ولو وجوبش هست. بسیار خوب، حالا با توجه به این نکته میخواییم عرض بکنیم که هر دو نوع قید وجوبی و وجودی ریشه در ملاک داره، ریشه در ملاک. این ملاکی که تعیین میکنه واجب چه مقدمات وجوبی چه مقدمات وجودی داشته باشه. این مثال دم دستی قابل لمس و فهم بیان کنم. خدای ناکرده مبتلا به یک مرضی شدید، باید دارو مصرف بکنید، منتها شرط تأثیر این دارو این است که بعد از قضا مصرف بشه به این شکل. یعنی اول باید چی بخورید؟ قضا بخورید تا نوبت مصرف دارو برسه. خب این چیز کاملا قابل لمس دیگه، این مرض دواش اونه، شرط استفاده اون دوا هم چیه؟ اینکه قبلش غذا خورده باشه. اینجا شما دو جور شرط میبینید، یک مرض، دو غذا، اما جنس این دو شرط فرق میکنه. مرحوم آقای سعد در حلقات از دو اصطلاح شرط اتصاف و شرط ترتب تعبیر میکنه که دانستنش برای شما جالبه. ایشون معتقده که بعضی از شروط شرط اتصاف فعل به مصلحت هست، شرط اتصاف فعل به مصلحت. مثل چی؟ مثل مرض. مرض شرط اتصاف استعمال دواست به مصلحت، شرط اتصاف استعمال دوا به مصلحت. خوردن دوا بدون مرض مصلحت داره؟ هرگز، بلکه مضرت هم دارد. پس شرط اتصاف فعل استعمال دوا به مصلحت عبارت است از مرض. حالا بعضی از شروط رفقا شرط ترتب مصلحت هست، شرط ترتب به تعبیر من شرط تحصیل مصلحت هست، شرط استیفاء مصلحت هست. یه خود واضح تر بگم، مصلحت در فعل هست ها، برای تحصیل این مصلحت پیدا شده در فعل باید شرطی رو رعایت کنی. چه شرطی؟ غذا بخوری. غذا خوردن شرط ترتب، شرط ترتب مصلحت. ولی شما به محض اینکه مریض شدید استعمال دوا براتون مصلحت داشت، استیفاء و تحصیل این مصلحت این است که اول غذا بخورید بعد این دوا رو مصرف بکنید. پیدا میگن شروط چی؟ ترتب. ایشون میگه همین تفاوت شروط در مرحله ملاک وقتی به جعل میکشه باعث تفاوت شروط وجوبی و شروط وجودی میشه. به تعبیر آخون مقدمات وجوبی، مقدمات وجودی. هر چیزی که شرط اتصاف باشه میشه شرط وجوب، تا نباشه مصلحت نیست، به تبع مصلحت وجوبی نیست. و هر چه که شرط ترتب باشه میشه شرط وجود، شرط وجود، وجود واجب. چون واجب برای تحصیل مصلحت، برای استیفاء مصلحت، هر شرطی که سبب استیفاء مصلحت باشه در واقع سبب تحقق واجبه، واجبی که در راستای تحصیل مصلحت واجب شده. این است.
بنابراین رفقا تمام این شروط برگرفته و برآمده از چی اند؟ عالم ملاک هست، ملاکی که مربوط میشه به متعلق احکام. البته ما در وقتی مباحثه داشتیم با رفقا اونجا گفتیم که تبعیت احکام از ملاکات موجوده در متعلق کلیت نداره، نمیشه راجع به همه احکامی همچین دیدگاهی داشت. 5 نوع ملاک اون وقتی که مباحثه میکردیم تصویر کردیم که حالا دیگه الان مجالش نیست، تو سایت من شاید تو دستنامه های دست خارج باشه اون مطلب مربوط به این قضیه. خب حالا خوب عنایت بکنن دوستان من، کسی که آمده اینجا دست گرفته مبنای مشهور رو، اینو بخواد بگه، میگه آخوند ببخشید، علما و بزرگان میگن احکام تابع ملاکات موجود در چیه؟ متعلقات. متعلقات یعنی چی؟ یعنی واجبات. مثلا اسم دیگه چیه؟ مواد، ماده، همون واجبه دیگه. حرف شیخ چی بود؟ خیلی پس نگاه کنید، تمام شروط ریشه دارند در ملاکی که بر ماده مترتبه، به نفع حرف کیه؟ شیخ یا آخوند؟ شیخ. پس ریشه همه شروط، حتی شروط اتصاف، حتی شروط اتصاف برمیگرده به چی؟ به اون ملاکات مترتب بر ماده. در واقع ریشه همه شروط، مرجع همه شروط، مواده، افعال، متعلقات احکام. بنابراین و فقط طبق این دیدگاه مشهور شاید این ذهنیت پیش بیاد، پدید بیاد که شیخ انصاری حرفش برحقه و همه شروط قید واجبند نه قید وجوب. ریشه همه شروط، مرجع همه شروط ماده است نه حیات. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دومی که اینجا مرحوم آخوند میگه، یه مقدار بحث رو از کتاب بخوام فراتر مطرح کنم به جهت فوائدی که در این مطالب هست، مقدمه مهمیست، مقدمه مهمیست. ببینید رفقا، ایشون میفرماید که احکام دارای 4 مرتبه است. عدید آخوند احکام را چند مرتبه است؟ 4 مرتبه. مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجس. آفر، 4 مرتبه. مرتبه اقتضا میشه هم مرتبه ملاک، در واقع مرتبه نیست، مرتبه حکم، چون مربوط به عالم تکوینه. همین که مثلا تحصیل علم برای بچه‌تون مصلحت داشته باشه، مرتبه اقتضا رقم خورده. اگه یادتون باشه مرحوم آخون از ملاک تعبیر میکرد به مقتضی، نمیدونم بحثای گذشته بود این تعبیر یا نه، در بحثای آینده که خیلی میاد بحث اجتماع امر نهی انشاءالله برسیم، اونجا ایشون تعبیر میکنه از ملاک به مقتضی. مرحله اقتضا میشه مرحله چی؟ ملاک. چون هر ملاکی مقتضی حکمه، مصلحت شدید مقتضی وجوب، مصلحت خفیف مقتضی استحباب، همونطور که مفسده شدید مقتضی حرمت، خفیفش مقتضی کراهت. خب مرتبه دوم رفقا مرتبه انشاء، مرتبه
انشاء. اون مرتبه ایست که مولا تصمیم میگیره حکمی رو بر دوش عبدش بنهد، با خودش میگه بر پسرم واجب میکنم تحصیل علم کند، بر پسرم واجب میکنم تحصیل علم کند. چه مرحله چی؟ انشاء. اوجبت علی ولدی تحصیل العلم، به جهت اون ملاکی که درش دید آمد این مرد. خب یه نوع بشه گفت عزم نفسانیست مرحله انشاء، چیزی از این سنخ. بعد که یک کمی میگذره مولا، خوب دقت بکنید اینجا یه مقدار دقت لازمه، تصمیم باید بگیره تو همون مرحله انشاء که خب چه وقتی فرزند رو مکلف به تحصیل علم بکنه. الان این فرزند یه سالشه، ببخشید تحصیل علمش چیه؟ این الان نمیدونه که علم رو باید جوید یا باید میکید، این هر چیزی که میفهمه تو همین مایه هاست. الان که وقت همچین تکلیفی که نیست، به خودش میگه وقتی که برسد به سن 7 سالگی مثلا، اون موقع موعد تحصیل علمش. اینجاست که فقط یه مرحله دیگری پدید میاد به اسم مرحله فعلیت. این مرحله کی رقم میخوره؟ 6 سال دیگه. الان 1 سالشه، 6 سال بعد شه 7 سال. زمانی میرسد که دیگه مولا بعثش نسبت به این فرزند فعلی میشه، او رو مبعوث میکنه، دعوت میکنه به سمت تحصیل علم. لذا تعبیر دیگر فعلیت بعث و زجره، مرحله بعث و زجر، جایی که دیگه فرزند مبعوث میشه. خب مرتبه آخر مرتبه تنجزه، مرتبه تنجز اونجایی که اگر فرزند بخواد مخالفت بکنه مستحق عقاب. این چه وقتیه؟ آها، برای مرحله تنجز رفقا شرایطی لازمه، شرایطی لازمه، چون سخن از مرحله استحقاق عقاب در فرض مخالفته. باید این فرزند به مرحله ای برسه، به نقطه ای برسه که استحقاق عقاب داشته باشه. کی مستحق عقاب میشه؟ وقتی که بالغ بشه، وقتی که عالم به این تکلیف بشه علارغم بلوغش. اینجاست که میشه گفت مرحله تنجز تکلیف بر این فرزند هم 7 سال بعد اتفاق میفته، وقتی که میشه 14 سال، میشه بالغ. ببینید چه با فاصله. اونجاست که اگه دیگه مخالفت کرد، با توجه به بیان شفاف و صریح مولا، با توجه به علمی که نسبت به دستور پدر داره و شرایط عقاب در او فراهمه، مستحق عقاب. این 4 مرتبه است. بین این 4 مرتبه 2 مرتبه مرتبه اصلیه، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت، چون مرحله ملاک که مربوط به عالم تکوین است، ربطی به مولا ندارد. مولایی باشد یا نباشد، مرحله ملاک، مرحله اقتضاء وجود داره. مرحله تنجز هم مربوط به چیه؟ عقله. عقل میگه حالا که تو بالغ شدی، عالم شدی، حکم بر تو منجزه، مخالفت بکنی باید بخوابی دمر. حتی اگه مولا هم توجه و التفاتی نداشته باشه،
اونی که مرحله تنجز و رقم میزنه عقله، کاری به مولا نداره. اما انشاء فعل مستقیم مولاست، یک فعل قصدی صادر از مولاست، انشاء حکم میکنه. مرتبه فعلیت هم بسته به اون تعریفی است که او در مرحله انشاء مد نظر داره. میتونه او فعلیت رو عقب بندازه بگه از 9 سالگی، بلکه از 14 سالگی، میتونه جلو بندازه بگه از 6 سالگی، نه از 7 سالگی، بسته به تشخیص خود او، بسته به اون شرطی است که در مرحله انشاء بر حسب ملاک و مصلحتی که میبیند در حکم تعریف میکنه. واضحه؟ آها. پس ما 2 مرحله اصلی بین مراحل 4 حکم داریم که بعضی ها فکر میکنن از دید آخوند احکام فقط 2 مرتبه داره، انشاء و فعلیت. نه، آخوند 4 مرتبه میبینه، 2 مرتبه اصلیش انشاء و فعلیته. خیلی از آقایونم که میگن مراتب حکم 2 تاست، انشاء و فعلیت، در واقع حرفشون اینه که اون 2 مرتبه اصلی انشاء و فعلیته، منکر اقتضا و تنجز نیستن. حواستون باشه میشه با این بیان جمع کرد بین کلمات آقایون. خب تا همینجا داشته باشی، چون بس دقیقه ادامه مبحث انشاءالله بزرگ شده از آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.